خب سوال خیلی زیاد رسیده در باب ولایت فقیه. یه چند دقیقه شما نفس بکشید تا این سوالا تفکیک بشه. سوال راجع به اشخاص طرح نکنید، من راجع به اشخاص وارد هیچ بحثی نمی‌شم.
همین بحثش
رو تا کنید. هر شبه که راجع به بلالت مطلقه سوالت رو سرد بکنم اشانات در همه حوضه‌ای که قرار بود بحث رو در بگیره من مقدر جواب شدم فاقنام یه وقایی به اتنهای جلسه شده بشه. راجع به بلالت مطلقه فقیه سوال کردم و تفاوتش رو خواستن با حکومت‌های مطلقه. ببینید بارها بایم عرض کردم که بحث اقامه نقلی بحث مختصر بحث شد. مثلا باید خیلی مختصر به این سوال پاسخ بدم و توجه دوستان رو درد نمونم به که خیلی موجز بخوام از این مسئله عبور کنم. اگر ابهامی دوباره ناشی از اعراض به وجود آمد در فرصت دیگه در خدمتتون هستیم. ولایت مطلقه فقیه که امام مطرح کرده قربانی شباهت لفظیش با کلمه حکومت مطلقه فردی شده. همین اون چی که تو علوم سیاسی وجود داره حکومت ها تقسیم میشن به دو دسته مطلقه و مشروطه. حکومت مشروطه در برابر حکومت مطلقه فردی قرار میگیره. حکومت فردی یا مطلقه فردی حکومت است که یک کسی در رأس حاکمیت هر کاری که دلش بخواد میکنه، هر طور دلش بخواد تصمیم میگیره. گفت هر چه آن خسرو کند شیرین کند یا شیرین بود. هیچ ملاکی خارج از اون فرد وجود نداره که شما تصمیم های اون رو با اون ملاک ها بسنجید که بگه آقا اینجا درست تصمیم گرفتی یا غلط یا چرا تصمیم گرفتی. هیچ نه ممکنه توضیح دادن نه لازم. یه همچه حکومتی که عبارت باشد از اینکه شخصی یا اشخاصی یا حزبی بر یک جامعه حکومت بکنن با قدرت مطلقه با یه اتوریتهی که اصلا به هیچ ترک بر نمیداره و هیچ الزامی و التزامی ندارن که پاسخ بدن به سوالات و هیچ نظارتی در مورد اونا مطلقه و با هیچ معیاری لازم نیست رعایت بشه، این حکومت قطعا تو تفکر شیعه، تفکر فقهای شیعه حکومت طاغوت دانسته میشه. این حکومت شیعه میگن حکومت جور، حکومت ظلمه. در باب این حکومت نه تنها بیعت کردن و همکاری کردن و تقویت چنین حاکم و حکومتی جایز نیست و حرامه، بلکه مبارزه کردن با همچه حکومتی واجب. اگر حکومتی باشد که حالا چه به نام دین چه به نام غیر دین کسی یا حزبی یا باندی بر جامعه حکومت میکنن که هیچ ملاکی برای تصمیم گیریشون ندارن و نهادن ارائه بکنن، یعنی هیچ ضابطه و اصول و دکترینی خارج از اونا وجود نداره که باید خودشونو با اون تطبیق بدن، یه چنین چیزی قطعا تفکر فقهی شیعه از اول تا امروز باش مخالف بود. این همون حکومت جوری که عرض کردم. یک کسی آمد خدمت بلکه بدونه چقدر حساس بوده شیعه نسبت به این مسئله، اون جمال یا شتربانی که در زمان امام معصوم سلام الله علیه بود که شتراشو کرایه داده بود به هارون به دستگاه حکومت، امام ازش پرسیدن که فلانی دلت میخواد این خلیفه برگرده از سفر سالم بمونه تا وقتی که از حج از اون مسیح برگرده شتراتو بهت برگردونه؟ گفت آره، این مقدارش داره بخواد زنده بمونه این حاکم. گفت اگه همین مقدار راضی باشه که یه حاکم مستفد فاسدی که به دلخواه خودش بر مردم حکومت میکنه بر سر کار باشه، به همین مقدار زمان که تا برگرده به شتراتو به تو پس بده، همین مقدار ته دلت راضی باشه که اون زنده باشه به حاکمیت و استبدادش ادامه بده، تو با او در قیامت در یک صف محشور خواهی شد، تو جزء باند جزء مقدمین اقتدار او هستی. یا در این روایت این فرمودن امام معصوم سلام الله علیه که فرمودن میبینید کمک کردن به چنین دستگاهی چقدر در موردش حساسیت وجود داره. میگه اگر به اندازه‌ای که توی مرکبش لیغه بگذاری به هم که جوهر خلاصه به خود نمیسش بدین که اون با اون یا حکم میبینه مثل برای دستگاه و همین مقدار اگه کمک میکنه به یک دستگاه حاکمیتی رو چونینی فرمودن که تو جزء اعوان و دستگاه و زلمه جزء اونه. پس حکومتی که درش یک فرد یا یک دسته یک تیمی یک باندی یک حزبی دارن هر طور دلشون میخواد حکومت میکنن و دکترینی وجود نداره که براساس با تطبیق میکنن احکامی اصولی ارزشهایی و قوانینی، این حکومت قطعا ارشدت که ضد تفکر فقهی و ولایشی است. ولایت فقیه، ولایت درست در نقطه مقابل مفهوم سلطنت، ولایت دقیقاً در نقطه مقابل مفهوم سلطنت به این معنای اصطلاحیش. سلطنت یعنی که فردی حتی که دلش بخواد اون رو در تصمیم بخواد بگیره جواب هم نمیده به هیچ کسی، نه تو دنیا نه تو آخرت. اما ولایت چیه؟ ولایت فقیه، ولایت فقیه امام تو همون بحث ولایت فقیهشون تو نجف که این تئوری نظریه ولایت فقیه اصلا اونجا شروع شد به باب شدن تبدیل شد به مانیفست نیروهای انقلابی مسلمان در داخل کشور تا به انقلاب 57 انجامید. امام در اونجا سریع گفتن که ولی فقیه کسی که در رأس حکومته، این نه تنها در حریم امور عمومی، امور پابلیک، اونه که به اجتماعیات حکومت مربوطه، حتی در حوزه خصوصی زندگی خودش اگر خلاف قوانین شریعت و خلاف عدالت عمل بکنه، نه یه معصیت شخصی، یه فساد شخصی، یه فساد اخلاقی یا عملی شخصی داشته باشه تو زندگی شخصیش، حتی اگه اینم داشته باشه حتی حکومت بر مردم نخواهد داشت. امام تو اونجا یکی از گناه‌های رایج رو که همه عادی تلقی می‌کنن مثال می‌زنه، میگه اگر به نامحرم نگاه کنه به قصد تلذذ جنسی به همین مقدار که دیگه این ربطی به مسئله عدالت اجتماعی و حکومتی نداره، میگه همین مقدار که کار بکنه دیگه ثابته و حق حکومت بر جامعه رو نداره. ببینید این سختی‌هایی که شیعه گره در مورد رهبری و حاکمیت چه برسه به مسائل بیت المال و اموال عمومی که دیگه ذره اختیار نداره. حالا متقاعد معنا خواهم کرد، ولی اول ببینید که اصولی که باش داریم فکر می‌کنیم متفکر گفتمان شیعه به اسلام راجعه حکومت چی هست؟ هیچ حاکمی به اندازه حاکمی که شیعه قائله دستش بسته نیست، برای که میگیدن تو حوضه عمومی حق داری حتی باید اتحاد بکنی، نه تو حوضه حتی خصوصی حق داری کار بکنی. شما می‌دونید قوانینی که برای حکومت در نظام‌های لاییک نظام‌های دیگر گذاشتن هیچ کنون اونقدر سختی نیست. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری امریکا که امیدواریم ان شاءالله در 6 ماه آینده رئیس جمهورش بالاخره معلوم بشه کیه، شرطی که میارن برای اینکه کی صلاحیت داره برای ریاست جمهوری، فرض کنید میگه طرف دائم الخمر نباشه، سابقه حبس جنایی نداشته باشه، فرض کنید درسته؟ اصلا اینا تو تفکر شیعه جزء ابتداییاته، اصلا قابل گفتن چون معلومه. تو تفکر شیعه میگه اگر حاکم اطلاع پیدا کنه یه جایی داره خلاف احکام دین عمل میشه و بتونه جلوشو بگیره و نگیره دیگه مشکل مشروعیت داره. میگه اگر سطح زندگی ولی فقیه از سطح زندگی متوسط مردم بالاتر باشه مشکل مشروعیت داره. ولی فقیه که این چیزا رو خود امام معصوم بدید، ببینید امیرالمومنین در وقتی به خلافت رسیدن تو هم اولین سخنرانیاشون یکی عبارت دارن، فرمودن مردم من ببینید چطور دارم وارد دارالحکومه میشم، وقتی که دیدید از حکومت آمدم بیرون تا بیرونم کردن، وقتی که دارم از حکومت میام بیرون، اگر دیدید آمدم بیرون از حکومت به غیر رحلی و راحلتی، دیدید امکانات شخصی زندگی من به طور غیر متعارفی فرق کرده، اگر هم چیزی دیدید بدانید که فانا خائن، بدانید من به شما خیانت کردم. این تعبیر چیه؟ امام علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که گفت قصه شما دروغ بود، قصه علی بن ابی طالب راست بود. امیرالمومنین میگه امام معصوم میگه که اگر دیدید وضع زندگی من در حکومت شما فرق کرد فانا خائن، یعنی چی؟ یعنی به مردم میگه نظارت کنید بر حکومت و بر حتی من که چطور دارم زندگی میکنم. کی میگه فانا خائن به مردم؟ کسی که پیامبر میفرمود در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف میزد، کسی که پیامبر تو جنگ خندق جنگ احزاب گفت اگه اون چه راجع به علی بودم بگم میترسم همون کاری که با عیسی ابن مریم کردن به نسبت خدایی بهش دادن با علی هم بدن، به همین نمیگم. علی که پیامبر وقتی مکه فتح شد به علی گفت برو رو دوش من و بت‌های خانه کعبه رو بنداز، یه همچین انسان استثنایی در تاریخ که اساره خلقته. ایشان میگه اگر دیدید ما در حکومت من سوء استفاده مالی چیزی کردم فانا خائن، بدانید که من خیانت کردم. یعنی چی؟ به مردم نظارت کنید. امام باقر فرمود که لقد ولی علی و بقیا لقد ولی ابی، هر دوش هست، پدر ما علی حکومت کرد 4 سال نیمتی که به 5 سال و ما و در آجور تن الى آجور در تمام مدت حکومت یا آجور رو آجور برای خودش نداشت. 5 سال حکومت یا آجور رو آجور نداشت. بعد کسی بود که میگفت من شب چطور آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم امروز یه گوشه سرزمین اسلامی امشب یه خانواده گرسنه باشه. این حکومت دینی، حکومت دینی اینه. وقتی که امام معصوم شده تکلیف ولی فقیه و ولی فقیه روشن، پس ولایت فقیه، ولی فقیه یا شرعت حاکمیت در حکومت اسلامی در اصل بعد حاکم دستش از همه حکومت ها در همه نظام های سیاسی دیگه بسته تر. اینو بدونید از این نظر. حالا سوال بعدی مطرح میشه، پس این مطلقه چیه؟ این مطلقه اصطلاح فقهی بود که امام هر شرط که تعبیر کردن ازش، ربطی به او اصطلاحی که تو علوم سیاسی اصطلاح مطلقه نداره، اینا فقط شواهد لفظی با هم دارن. چون خود امام فرمود ولایت فقیه حکومت مشروطه است، این عبارت امامه، نه میگید اواخر گفته، اما اول تو نجف رو گفته تو کتاب ولایت فقیه ایشون هست، میگن میگن ولایت فقیه حکومت مشروطه است. مشروطه این چی؟ یعنی مشروعیتش مشروط به اینه که بعضی از ضوابط رو رعایت بکنه، اگه کرد مشروع، نکرد مشروع نیست. پس ولایت فقیه حکومت یا آدم بر بقیه نیست. ولایت فقیه حکومت یه دستگاه ارزشی، حکومت یه دکترینه بر جامعه. مطابق چون این دکترین رو هوا معلق که نباید بمونه، باید کسی به کسانی بدین اجراش بکنن. بعد میگردن فرمان بگردید ببینید کیا به این دکترین از دیگران واقف‌ترن. یک، وقوف به آگاهیشون اجتهادیه نه تقلیدی و عوامانه. دو، و التزام عملی دارن، فقط حرف نمیزنن، یعنی عدالت. سه، ولایت فقیه عادل. منش ولایت فقیه اصلا حکومت یک فرد در جامعه نیست، حکومت یک دکترین در جامعه است. منتهی دکترین باید توسط کیا نظارت بشه در رأس جامعه؟ کسانی که به دکترین اولا آگاهی اجتهادی دارن، یعنی فقیه هم، و بعدم بهش ملتزم باشن، عادل باشن. این مطلقه پس یعنی چی؟ این مطلقه رو به شما عرض بکنم، اصلا قید قبل از اینکه این قید مطلقه قید شرعی باشه، یه قید عقلایی است. این مطلقه، من گاهی مثال زدم، خیلی بی‌نیاز کرده دوستان رو از فهم دقیق مفهوم، فهم علمی اصطلاحی مفهوم ولایت مطلقه، که اینجا شما این مثالی که میدنم توجه بکنید، هم مفهوم ولایت مطلقه که روشن میشه، هم مفهوم فراقانونی بودن ولی فقیه به این معنایی که ما میگیم. این مثال رو من گاهی زدم که سر چهارراه راهنمایی شما دیدید افسر راهنمایی وظیفه‌اش اجرای همه قوانین و دفترچه قانون راهنمایی است که چراغ قرمز بشه باید وایستن، سبز شه باید برن. اما یه شرایط خاصی که گره ترافیک کور میشه و ماشین هم تو هم میلولن، هی چراغ قرمز میشه، هی سبز میشه، ولی باز گره چه کورتر میشه. اینجا او افسر حق داره چیکار کنه؟ حق داره چیکار کنه؟ باید چراغ سبزه به بعضی ماشینا بگه چراغت سبزه، تو قانونا میتونی رد شی، طبق قانون عادی در شرایط عادی، اما الان وایسا تو که چراغ قرمز بیا رد شو، درسته؟ فراقانونی بودن یا ولایت مطلقه به این معناست، نه بیشتر، به این اصلا قبل از اینکه مسئله شرعی باشه یه مسئله چیه؟ عقلی و عقلایی است، تمام دنیا رعایت میکنن. اصلا من به شما یه چیزی بگم، جان لاک که خب پدر لیبرالیسم کلاسیک و جامعه مدنی سیویل سوسایتی است که حالا اینجا بحثش میشه، خیلی امام مدینه فاضله در برابر مدینه النبی مطرح میشه و حتی گاهی بعضی دوستان مدینه النبی را میخوان اینجوری ببرن زیر سایه سیویل سوسایتی. اون لاک توی دکترین خودش در دایره جامعه مدنی و دموکراسی سریع اینو میگه، اصلا این عبارتش من باید جدا هم فقط بالاش کلمه ولایت مطلقه فقیه نگذاشته و الان مضمونش همین، میگه حاکمیت مشروع حق دارد در شرایطی، در شرایطی که به طور طبیعی اداره جامعه یا مشکلات جامعه باعث شده که مدیریت جامعه به بن‌بست برسه، حاکمیت مشروع ها حق دارد به طور موقت قانون نوشته شده را ترک گوید و به قانون نانوشته عمل کند که نامش رو میذاره مصلحت و منافع ملی. منافع ملی همین مصلحت نظامی است که امام گفتن، یعنی نمیگم همینه، اینا تقریبا معادله. اینجایی که این افسر میگه چرا قرمزه ولی بیایید برید، چرا استبداد نیست؟ یه سوال اینجا، چرا کسی به یه افسر به خرشونه میگه بگه این مستبد، بذار همینطور طبق قانون عمل بشه اینجا، چرا این میگه؟ برای سه تا تفاوت حد اعلام سه تاشو اینجا میگه. سه تا تفاوتی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه وجود داره. یعنی بین ولایت مطلقه فقیه بین منو که امام فرمودن و آقایون میگن این استبداد دینی، با حکومت مطلقه فردی که همون استبداد. یه تفاوت اینه که توی ولایت مطلقه فردی فقیه اگر یه قانونی موقتاً تعطیل میشه، حالا چه قانون شرع مثل حج که امام سه سال تعطیلش کرد، چه قانون عرفی، قانون اجتماعی، قانون مدنی، اگر موقتاً اون قانون رو میگه موقتاً اجراش به تعطیل بیفته، سه تا فرق داره اینا با هم. هر دو ظاهرا یه کارو کردن، هم مستبد قانون رو مانع اجرا قانون شده، هم کسی که به تعبیر جان لاک داره به قانون نانوشته عمل میکنه و به تعبیر ما داره ولایت مطلقه اعمال میکنه. هر دو دارن موقتاً قانون رو چیکار میکنن؟ موقتاً تعطیل میکنن اجراش. اما با تفاوت هایی که سه تا فرقش حداقل میشه که عرض میکنم. یک، در حکومت مطلقه فردی یا استبداد اون طرف به خاطر منافع شخصی خودش داره قانون رو تعطیل میکنه، اما در ولایت مطلقه به خاطر مصالح اجتماعی است، به خاطر منافع ملی است. فرق هم همون موردی که خود امام عمل کرد. بحث حج پیش آمد، امام خب طبق نص قرآن مطلقاً در حج باید برایت از مشرکین اعلام بشه. خب یه شرط رسید که نمیگذاشتن، زدن حجاج ما رو کشتن به دستور امریکایی ها، بعدم نگذاشتن. امر دائر شد که مردم برن حج و برایت از مشرکین اصلا نکنن یا نگه نرن حج. خب اینجا قانون شرعی چی میگه؟ میگه باید برن حج. میدونه که تو شرع ما میگه اصلا حج، حتی اگه یه وقت دید حکومت که مردم حج نمیرن، خود حکومت از بیت المال باید پول بده بگه عده یه عده رو بزرگ بفرسه حج. برای چی؟ برای که شوکت و حشمت حج و اون کنگره بین المللی نباید بشکنه. حالا جامعه ما که برعکس، مردم رشوه میدن دزدی فکر کنن که برن حج، پارتی میبینن و سکه میدن یه برابر و حتی امنیت میخوان که برن حج. حالا اگه یه وقتی اونجوری هم شد، این حجی که مردم، البته درست بگم عده کم اقلیتی از مردم، بعضی هم چون آخه خود کنیم یه برده مخواست همچه کار رو کنیم الان یاد آمارم خواستم که یه عده ببینم و اینا پارتی بده کنم برم دیگه نشد. هر شد که خب حجی که شهر میگه که باید اصلا حتی حکومت از بیت المال مایه بذاره ببره حج، چرا امام حاکم مسلمی چرا تعطیل کرد حج؟ به خاطر یه مصلحت اجتماعی روی بود که عزت جامعه دینی زیر سوال بره یا حج رو نریم. امام سه سال حج تعطیل شد. بعضی موارد خیلی زیاده، نمونه های سیاسیش هم شما خودتون دیدید تو همین دو سه سال اخیر. همین مورد مجلس ششم که شورای نگهبان طبق اختیارات قانونیش حالا تشخیص داده بود، حالا من نمیخوام بگم تشخیص درسته یا غلط، من قبول دارم اینو کار ندارم، هستش دارم دارن بررسی قانونی دارم میکنم، اما بحث وارد انتخابات ششم میوار نشدم، مثال دارم میزنم. شورای نگهبان طبق اختیارات قانونیش میتونست انتخابات تهران رو لغو کنه، ابطال خب، و طبق قانون وقتی که به این نتیجه رسیده میتونست عمل کنه. رهبری وارد عمل میشه میگه که این جایی که شمردی با احراز شده بود دانش ابطال، جایی که نشمردی دیگه حمله بر صحت اون رو صحیح اعلام کنید. این یه مورد دخالت ولایت مطلقه است. به خاطر چی؟ به خاطر مسائل اجتماعی و ملی. به خاطر که تفرقه و درگیری بعضی مسائل پیش میاد. با این حالا من نمیخوام راجع به وارد ماهیت نمیخوام اصلا بشم، بحث سیاسی و چپ و راست و اینا نیست. دارم به ماهیت بحث قانونی شده عرض میکنم. چون هم هیچ چیزی نمیگی ماش بگو چه برسه یه چیزی بگی که یک ایهامی توش داشته باشه. اینا نمونه هاش. پس در ولایت مطلقه فقیه اگر موقتاً یه قانونی تعطیل میشه در اجرا یا تأخیر میفته، به خاطر مصلحت اجتماع نه به خاطر منافع فردی شخص حاکم. همین اکثر راهنمایی سر چهارراه، اگر طرف میبینه که مثلا نامزدش داره میاد در چهارراه و الان اگر ای از چهارراه سر رد بشه ممکنه مشکلی وجود بیاد تو زندگی، بگه که خب فعلا اینا شما چراغاتون قرمزه ولی بیاد برید، اونم شما سبز وایستن یا پسر عمش و خالش و عموش، این دیگه حکومت مطلقه فردی، یعنی به خاطر منافع شخصی و باندی و حکومتی خودشون قانون رو تعطیل کردن. ولایت مطلقه اینه که اون افسر وقتی میگه ترافیک کور شد موقتا قانون روش. یک فرق. فرق دومی که در حکومت مطلقه اصلا باید قانون رو به کلی زیر پا میذارن نسخش میکنن، اما در ولایت مطلقه اینجوری نیست، فقط اجرا قانون موقتا به تأخیر میفته نه اینکه نسخش کنن. و تفاوت‌های دیگری که حالا تو مسائل دیگه می‌خوام اقرار روش هر سال جزئی جواب بدیم باید تا سر اینجا باشه. ولی این نکته رو عرض می‌کنم اگر ولایت فقیه مطلقه نباشد، به این معنی که من عرض کردم مطلقه نباشد، میشه یه حکومت دینی از نوع طالبان. چون تفکر طالبان اینه که خیال میکنن که تفکر طالبان، منظورم طالبان افغانستان نیستم، طالبان ایران هم دارم میگم. تو تفکر طالبانی و طالبانیزم حکومت دینی عبارت است از اینکه میگه آقا ما خواهدن از یک کنار شروع کن، از یک کنار قوانین دینی رو یکی که مثل آجر رو هم بکنه رو بکنه، این میشه حکومت دینی و جامعه دینی. این تفکر طالبانیست به احکام دین و قوانین. اما ولایت فقیه، ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه میگه بنا کردن یک بنای دینی به حکومت و جامعه دینی، چیدن آجر رو هم دیگه نیست، از یک کنار علاوه بر آجر و مصالح چی میخواد؟ معماری میخواد، مهندسی میخواد، اولویت بندی میخواد. و نظام ها گفتیم بالا سر این نظام کافی نیست که کارگر روزمزد باشه، اینه که مسائل رو جابجا میکنن یا قانون اجرا میکنن، بلکه باید یه معمار بالا سرش باشه، یعنی احتیاج است که بالا سر حکومت مجتهد باشه. چرا لازمه بالا سر حکومت مجتهد باشه؟ اگر حکومت دینی عبارت بود از عمل به قوانین دینی از یک کنار و احتیاج به اولویت بندی، طبقه بندی، مصلحت شناسی و مهندسی نداشت، احتیاج به مجتهد بود اصلا؟ نه دیگه، میگفتن آقا بشینید دیگه که نباید بالا بود. این که میگم ولایت فقیه یعنی باید بالا سر حاکمیت یه نظام اجتهادی مدام در حال نوع اندیشی و استراتژیست وجود داشته باشه که این مسائل رو معماری بکنه. ولایت مطلقه فقیه نه هم ولایت فقیه اگه بخواد مطلقه نباشه میشه مثل اون از نوع طالبانیش، باید حتما مطلقه باشه. و تمام حکومت های اینجوریه. من شما الان تمام حکومت های دنیا به این شیوه عمل میکنن موقعی که به بحران میرسن. البته ولایت مطلقه این بحث تعطیل زمان همیشه نیست، اما شرایط خاص و بحرانیه. تمام کشورها در شرایط بحرانی یک سری قوانینشون تعطیل میکنن موقتا. همین الان همین نمونه آخرش که در آمریکاست، خب شما میدونید اینا دنبال سوراخا رو دارن میگردن، دنبال یه قانونی پیدا شده رو از 150 سال پیش یه جوری موزه حلش میکنن، گیر نمیاد قانون، یا هر قانونی یه جایش خودش سوراخه. نظام مجبورن چیکار کنه؟ مجبورن الان این وسط توی حالات فقدان قانون مجبورن به یه اتوریتی که تعادل در نظام سیاسی ایجاد کنه پناه ببرن. میبرن میگن آقا دادگاه تکلیف رئیس جمهور معلوم کرد. و از این جمهور. این بنابراین مسئله ولایت مطلقه بسیار امر عقلایی روشن، منطقش خیلی روشنه. هیچ ربطی به استبداد دینی و حکومت مطلقه فردی و یکی چیز بالاست چی کنه یا بگه آقا مثلا دوستان نوشتن میگه ما گوسفندیم که چوپان میخوایم. اینجوری نیست. سوالی نه مگه تو بقیه حاکمیت ها، مگه کسانی که در رأس حاکمیتشون حاکمیت است و حاکمانی، مگه اونا گوسفند ما چوپونه؟ هر چه حرفی در نظام های دیگه میزنید در همین نظام ها بزنید فرق با هم میکنه، فقط ماهیت نظام، ماهیت ایدئولوژیک نظام و دکترینش با هم فرق میکنه و الا شکل شکلش با هم تفاوتی نداره. حالا یه سوالی هم پس ببینید، مثلا سوال هم شده که اینا راجع به ولایت فقیه زیاد میشینن، من بگم یک سوال باز پرسیدن راجع به مسئله نسب و انتخاب که به یه معنا به بحث جهل و کشف مربوط میشه. اینکه میگن آقا ما ولایت فقیه باید کشفش کنیم و باید جهل بشه به اصطلاح و بعض و قرار داد. من اینم خیلی مختصر به همین اندازه که قبل رو جواب دادم به همون اختصار سعی میکنم جواب بدم. بحث انتخاب و انتصاب باز دوباره دچار بدفهمی شده به خاطر همین بحث های ژورنالیستی و سطحی. ما متاسفانه حل گفت فصل الخطاب بحث پیچیده ترین بحث های نظری ما متاسفانه شدن روزنامه ها و غالبا تو روزنامه ها شما کمتر مقاله ای میبینید که اصلا محکم استقص محکمی داشته باشه، از نظر علمی، از نظر رفرنسش و مآخذش، از نظر نحوه استدلالش واقعا کمه. من معتقدم در تمام 20 سال بعد از انقلاب توی روزنامه ها شما قابل شمارش از مقاله هایی که میشه شما مقاله که توی استاندارد علمی هست بلا هر تو نشستن هم تو حرف میزنن تو خونن اینا مثل این مقاله علمی نیست اقلا میشه. و این که مقاله از کجا شروع میشه، مدعاش چیه، ادلهش چیه، به کجا ختم میشه، گاهی ادله میادی اصلا این ربطی به مدعاش نداره. بحث نه انتصاب و انتخاب تو روزنامه های ما متاسفانه همین بلا سرش آمده. من یه نکته مختصر عرض بکنم، شیعه معتقد به انتصاب است. فقهای شیعه از اول از روز غیبت امام زمان سلام الله علیه و قبل از اون تا همین الان اجماع داشتن بر این قضیه. و همین سالهای اخیر بحث کسایی از بحث از انتخاب کردن به خاطر تلفیق این نظریه شیعی با نظریات هر شبت که لایک با حسن زن یا با سوء زن میکنن، بعضی هم با حسن زن میکنن کردن به قصد به اصطلاح خواستن دموکراتیزه بکنن. علت چه بوده که متوجه نبودن سر که در مفهوم انتصاب وجود داره. کلمه انتصاب، کلمه انتصابی که میگیم معنیش نیستش که از پشت پرده غیب در از روز غیبت، شروع غیبت کبرا تا روز ظهور ایشان همینطور یکی یکی اسمهای ردیف شده توی فهرستی مثل بیستاری معما مثل چیستان وقت به مردم گفتن بگردید کلمار کلمار اینو پیداش بکنید کشفش بکنید. نه معنی انتصاب نه معنی کشف نیست که این آقای بعضا به معنی که نظریه انتصابی اینه اینو می‌نویسن و بعد می‌کوبن بس خوبی حرف معلومه که خلل داره ولی اینو نگفته کسی. نظریه انتصاب معنیش اینه که دارم عرض می‌کنم و کشف معنیش همین که حالا خواهم گفت با انتخاب به یک معنی خاص هم هیچ منافاتی نداره. انتخاب در طول انتصاب قرار میگیره نه در عرض انتصاب. تفشیعه با انتخاب در عرض انتصاب مخالفه اما با انتخاب در طول انتصاب موافقه و فلسفه او انتخاب تو تئوری فلسفه سیاسی شیعه غیر از تئوری انتخاب است در فلسفه لاریک متفاوته با اون چیزی که تو دموکراسی لیبرال وجود داره. هر دو رأی‌گیری است اما دو تا ماهیت فلسفی داره به دو دلیل رأی‌گیری صورت میگیره ولی که شکلش یکیست نتیجهش ممکنه یکی باشه. هر روش مردم رأی میدن یکی میاد بر سر کار کسان شکل یکیه اما ماهیت و توجیه فلسفی و تئوریکش با هم متفاوته. البته این تفاوت آثاری داره که در موارد تضاهم بین این دو تا گاهی خودشو نشان میده. گاهی هم به قالب اوقات خودشو نشان نمیده. انتصاب یعنی این. شیعه میگه که هیچ کس از طرف خود حق حکومت بر مردم را ندارد. انتصاب اینه. به ما میگن انسان ها مردم هیچ کس خودش ذاتاً بر شما ولایت ندارد. آدم ها در برابر هم اصل عدم ولایت. اصل آزادی ماست. شیعه هم گفتن فقها میگن اصل که همه کار حلاله جز اون چیزی که دلیل نمیرسه بر حرمتش. این اصالت الاباحه که شیعه بهش قائله غیر از اباحیگری. اباحیگری میگه حتی دلیل هم برسه بازم این مباحه یعنی حد و حرمتی نمیشناسن. این تفکر لیبرال و ماتریالیست هاست. شیعه معتقده اصل بر آزادی است منتها این آزادی از طرف خدا داده شده یعنی چون خداوند تشریع کرده و اجازه بده آزادی ولی که اون مالک و خالق. اما در رابطه انسان ها با هم دیگه هیچ کس در هیچ کس ذاتاً ولایت نداره. هیچ کس نمیتونه به من دستور بده. شما ببینید این اصل نظریه انتصاب اتفاقا چقدر نظریه مترقیه. میگه هیچ کس حق ندارد به تو امر نکنه از طرف خودش. چرا بر تو امر نکنه؟ فقط خدا حق داره به تو امر نکنه. بعد از خدا شروع میشه میگه فقط خدا حق حاکمیت داره و کسی را که خدا اجازه دهد. انتصاب دقیقا یعنی کسی را که خدا اجازه دهد. خب حالا سوال خدا به کی اجازه داده بر ما حکومت کنه؟ خدا حق حاکمیت که میگه منشأش الهی است و انتصابی است یعنی چی؟ خدا به کی اجازه دینی است؟ مبنای مشروعیتش دینی است؟ اهداف دینی رو داره تعقیب میکنه و رجال دینی در رأس حکومت هم باید باشن ولی در مقام تحقق عینی به بخش‌هایی از احکام دین و عدالت دینی عمل شده به خیلی بخشش عمل نشده. حکومت دینی مفهوماً مطلق نسبی نیست. ما 500 تا قرائت نداریم از حکومت دینی. یک قرائت داریم اون همونه که تو اهنامه مالکش در بوده و از قبیل اون همونه که فقها میگن. اما در مقام تحقق خارجی حکومت دینی یک مقوله نسبیه یعنی ما حکومت دینی و دینی تر داریم. حکومت موجود ما به یه معنا دینی است. به این معنا که مبنای مشروعیت دینی است و اهداف دینی رو داره تعقیب می‌کنه و کسانی که در رأس حاکمیت و سقوبه هستن همشون میخوان احکام دینی اجرا بشه. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس همه در زیر رهبری واقعا میخوان هیچ کدوم از اینا نمیخوان حکومت دینی نباشه. همشون میخوان حکومت دینی باشه. اما اینکه در مقام تحقق خارجی چه اتفاقی داره میفته؟ تو وزارتخانه‌های حکومت، تو اداره‌ها، تو استانداری‌ها، تو مجلسش، تو دادگاه‌های ما داره واقعا شریعت اجرا میشه؟ تماما به این معنا حکومت ما از جهات بسی حکومت از جهاتی ممکنه دینی باشه از جهات دینی نباشه که روشن بشه. مطالب محترم بگم دشمن بخواد بگه هر فساد و ظلمی که الان تو جامعه و حکومت میبینید علتش اینه که این حکومت دینیه. راه حلش هم اینه که این حکومت غیر دینی بشه. این حرفی که اینام تفکیک دین از حکومت در حالی که حرف درست اینه که ما اگر فسادها و ظلمهایی الان میبینیم تو حکومت و جامعه هست که هست اینا اتفاقا اون مواردی است که به دین عمل نشده و خلافش داره عمل میشه و راه حلش اتفاقا چیه؟ دینی تر کردن حکومته نه غیر دینی کردن حکومت. حکومت باید دینی تر باشه باید بیشتر مطابق با الگوهای دینی بشه. هر جا که هست که نمانگاهی، هر جا که ما توی حکومت، هر جا توی جامعه گند زدیم، خراب کردیم، اون جایی بوده که خلاف دین عمل شده، نه اون جایی که طبق دین عمل شده. این نکته سر مهمی است که گاهی دارم توش مغالطه میکنم. عشان که این بحث انتصاب منش اینه، پس خداوند به کی حق حکومت داده؟ به کی؟ به پیامبر و اهل بیت، کسانی که بیشتر از هر کسی این دکترین رو میشناسن و میتونن عدالت رو اجرا کنن. در دوران غیبت اونا کی انتصاب کردن فقیه عادل واجد شرایطی رو که مردم او را بشناسن و به او رجوع کنن و امکان تحقق خارجی حکومت براش پیدا بشه. دقت کردید؟ یعنی چی؟ انتصاب در دوره غیبت، مگه شیعه معتقد به انتصاب خاصه؟ شیعه معتقد به انتصاب عام، نسب عام. میگه بعد در دوران غیبت کبرا هیچ شخص خاص با اسم خاصی به رهبری جامعه اسلامی تعیین نشده از طرف از دولت صلاح‌الدین یا پیامبر اکرم. انتصاب عام یعنی چی؟ یعنی شرایطی رو بیان کردن. گفتن به کسی که این شرایط و ضوابط رو نداره، نذارید بر شما حکومت کنه. بگذارید بگردید کسانی که این شرایط رو دارن، اونا که بیشتر از بقیه دارن، او بر شما حق حکومت داره از طرف ما. البته نظارت هم باید باشه و تا وقتی حق حکومت هست که طبق دکترین دین و شرع عمل بشه. حالا من میخوام بپرسم انتصاب، این تغییری که کردم که تغییر فقهای شیعه از انتصاب اینه، نه اینکه این انتصاب یه تغییر میخوام انگار یه آدم ظالم جاهلی پشت پرده نشسته یکی اون داره وجود میگه این حاکم با نفر بعدی میگه من میگم انتصاب چی نیستش. انتصاب من ایش میترسته انتصاب عام و با انتخاب خاص چیه منافاتی نداره. انتخاب خاص در طول انتصاب عامه، انتخاب مصداق در طول انتصاب مفهومی و ایدئولوژیکه. اگر این شد دیگه او بحثم قابل تردید است که بعضی هم میگن که آقا انتخابات باید روشن بشه که کشف یا جهل، این هم باید روشن بشه. برای چی؟ برای که اگر قرار شد که انتخاب شما در طول انتصاب باشه به یک حکومت ایدئولوژیک داشته باشی، یه حکومت ضابط من به اصول گرا داشته باشی، نه لایک، اگر این قرار شد، حالا کی باید بر شما حکومت کنه؟ کسی که واجد یه سری اوصافی باشه. خب حالا ما میخوام بگردیم ببینیم کی واجد این اوصافه. آیا این کشف معنای استبدادی داره؟ کشف یعنی چی؟ این همون کاری که شما به طور عقلایی تو کارهای عرفیتون میکنید تو امور زندگی. شما الان میخوای برید قلبتو بده جراحی کنید. میگه آقا ما کار نداریم، رأی بگیریم توی فامیل تو خانواده، هر کی بیشتر رأی بده پیش عمو قلب محمد رو اینو میگیم. یا میریم میپرسی ببینی کی جراح وارد تری، کی انتصاب شده، یعنی حق رجوع به کی رو داری، به چه کسی رو حق رجوع داری که او منصوب شده، کسی که جراحه و از بقیه وارد تر. اما کیه نمیدونم. تا اینجا انتصاب، از اینجا بعد انتخابه. میخوای اون فرد رو پیدا کنی، رأی میگیری؟ نه، میریم میپرسی ببینی کی جراح وارد تریست. درست شد؟ بپرسی کی جراح وارد تریست، وقت خودتو در اختیار میداری زندگی تو. این کشف نه، یعنی میرم میگردم پیدا میکنم کسی که حاضرتر در جراحی، برای که مثلا مرگ و زندگی و سرنوشت من. بحث انتخابات که در مسائل اجتماعی که فرق میکنه با این مسئله فردی مطرح میشه، که بعد ببینن بین واجدین شرایط هر کسی که بین مردم بیشتر رأی آورد او مشروعیت داره. و واقعا اینجا آرا عمومی اصلا تضمینی نمی که آقا بعضی می گفتن که اینا اصلا آرا عمومی رو قبول ندارن، تشریفاتی و تضمینی اصلا هم چیزی نیست. آرا عمومی کاملا جایگاه مشروع خودشو داره، مثلا در جای خودش. آرا عمومی مشروعیت و حق حاکمیت برای اصل اون قضیه و در عرض انتصاب نمیاره، اگر بره خارج از حوزه تفکرش نیست. اما آرا عمومی یا تشخیص خود مردم یه جای موثره. کجا موثره؟ اونجایی که مردم از کی باید تبعیت کنن؟ از کسی که خداوند به او حق حکومت داده. او کیه؟ کسی که این صلاحیت رو داره. خب مردم باید تشخیص بدن که این صلاحیت داره. تا من تشخیص ندم که چه کسی جراح واردی است، من وظیفه دارم برم پیشش؟ من باید تشخیص بدم. اینجاست که بحث انتخابات و آرا عمومی متا در چارچوب و انتصاب الهی مطرح میشه. پس انتخابات، انتخاب در طول انتصاب، تعارضی با هم نداره. اینکه بگیم بله فقهای شیعه انتصابی بودن یا عده انتخابی بودن، اینا حرفای مندرآوردیه. اینا حرفای مندرآوردیه. بحث جعل و کشف برای من اگه گفتم درست. یه پرسش دیگه که باز اینم زیاد میپرسن، این بحث گفتن که فقهای سابق مثلا در قرون اولیه بحث از ولایت فقیه به معنای حکومت و اینا نکردن. راست میگن، اگر کسی سراغ بیاد که بره تو کتاب فقها ببینه کلمه رژیم و مثلا دولت و هیئت دولت و این چیزا رفته گشته پیدا نکرده، راست میگه پیدا نشد نیست. اما اگر مفاهیمی که تماما معدی مفهوم حاکمیتن پره تو آثار فقهای قدمای ما، حتی در اون دوران تغییر، چون میدونید تا همین 400 سال پیش که اصلا در ایران هیچ شیعه جرأت نمیکرد بگه من شیعه‌ام، یعنی ایران مذهب رسمیش اهل سنت بودن دیگه، همه تو تابع حاکمیت بودن. از دوران صفویه به بعد بود که تشیع امکان اظهار وجود پیدا کرد. از این دوره است که توی 3-4 قرن اخیر تازه فقهای ما تونستن گاه گاهی تصریح بکنن به این مسئله، قبلش اصلا نمیشد. حالا این که میگم نظریه ولایت فقیه اصلا ابتر از 2300 سال پیش برتر اصلا نیست، اونا علت چی هست؟ جمود بردخت دارن دنبال کلمه رژیم سیاسی چیزا مثل که میگردن بعضی ها. گفتن آقا فقهای شیعه ما همون متأخر میشونم، 3 تا ولایت بیشتر برای فقها قائل نشدن، یکی ولایت افتاء، یکی ولایت قضا، و یکی ولایت حسبه یا ولایت در امور حسبی است. دیگه کسی نگفته که ولایت فقیه حکومت فقیه. خب حالا ما میگیم واقعا کسی تو همین مفاهیم دقت نه اصلا دقت نمیکنه، این مفاهیم درست نمیفهمه کسی که بعضی دوستا اصلا اینا معنیش چیه کلمه. کسی فکر کرده ما میگیم آقا ما هم صفا رو قبول داریم، ما اصلا غیر از صفا ولایت نمیخوایم، همین صفا رو ما قبول داریم. صفا ولایت افتا یعنی چی؟ یعنی مجتهد حق دارد در تمام حوزه های زندگی فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه بکنه؟ فتوا بده، نظریه سیاسی بده. خب فتوا بده برای که هم تو فتوا داده باشه به قصد قربت، هم تو گفت نظر کردی فتوا بدی، نه فتوا بده برای که فتوا عمل باشه. یعنی فتوا دادنش زامن اجرایی داره یا نداره؟ اگر فتوا دادن فقیه زامن اجرایی داره و شما هم فتوا حق افتاء و ولایت افتاء رو نمیتونی مربوط کنی توی حوزه خاص، و فقیه شیعه مجتهد در تمام حوزه های زندگی اهم سیاسی و اجتماعی تا عبادی میتونه فتوا بده و باید فتوا بده، این ولایت رو اگه برای فقیه قائلی معنیش اینه چی؟ معنیش اینه که گفتی حاکمیت کل اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته باید تابع چی باشه؟ فتوای کسی که ولایت افتاء. پس اصول حکومت و جامعه رو که فقیه باید تعیین کنه طبق ولایت افتاء، و تو همه حوزه ها میتونه نظر بده، نظرش هم واجب الاطاعت هست. خب همین ولایت افتاء رو که بچسبیم مثلا بقیه‌اش هم از خیرش بگذاریم، خود اصلا همین یعنی بخش اعظم حکومت. یکی دیگه گفتن آقا توی ادله فقهی فقط ولایت قضا برای فقیه گفتن نمیشه. خب سوال من ولایت قضا یعنی چی؟ ولایت قضا یعنی حق قوه قضاییه. اصلا دستگاه قضایی جزء حکومت، جزء لایتنفک حکومته. شما یه رژیم تو دنیا پیدا کنید که حاضر باشه دستگاه قضاییشو بده به اپوزیسیونش، میگه آقا ما مملکت اداره میکنیم. اصلا اینجوری نیست، یعنی دستگاه قضایی تو یک مملکت جزء اصلی و رکن حاکمیته، رکن حاکمیته. اگر کسی ولایت قضا رو قائل شده برای فقیه، معنیش اینه که به مجتهد حق داده در تمام مواردی که خلاف اشرف حدود میبینه، خلاف حدود الهی یا ظلمی میبینه چیکار کنه؟ دخالت بکنه و برخورد کنه و حکمش لازم الاجراست، از جمله در مسئله عدالت اجتماعی و حکومت. یعنی فقیه حق داره هر وقتی که تشخیص میده ظلمی شده خیر فلان حاکم و استاندار و والی و وزیر و وکیل رو بگیره. این هم ولایت قضا. ولایت سوم ولایت در امور حسبیه. ولایت امور حسبیه، امور حسبیه تعریف شده تو فقه، گفتن اموری است که ما لا یرض الشارع به ترکه، شارع خداوند را پیامبر اسلام راضی نیست به ترکش، نباید رو زمین بمونه. در این حال متولی خصوصی هم چیه؟ نداره. خب اینا یه مثال‌های ساده‌ای داشته که در صد قرن‌های قبل اینا رایج بوده. فرض فرمایید یه کسی کنار خیابون افتاده مرده. خب صاحب هم نداره. خب اینجا آیا اسلام شارع راضیه که این جنازه هم تو کنار خیابون بمونه تا بگنده و توهین بشه به این جنازه یک انسان؟ حالا هیچ کسی نمی‌دونه جمعش کنه. اینجا گفتن چیه؟ جزء مثلا فرضمون. یا فرض کنید یه پولی پیدا شده مالکش معلوم نیست کیه. اموال مجهول مالکش. یا یک کسی دیوونه پیدا شده کسی نیست جمعش بکنه اصلا. هم تو دور خیابونا افتاده، راه افتاده و هم خودش صدا نمیزنه، هم مردم متولی خصوصی هم نداره. حقوقیش فامیل نداره بیان بگیرنش. اینجا گفتن چی؟ اینا گفتن اینا اموری است که متولی خصوصی ندارد و بایستی و اینا رسیدگی بشه. گفتن فقها این مقدار ولایت داره. خب؟ و اینقدر توجه نکردن که این حرف در دورانی نداشته که حکومت دست حکومت کی بوده؟ جو حکومت اسلامی نبوده. و فقها گفتن که جزء وظایف حکومتی ما و حد اکثرش رو که نمیدونیم انجام بدیم، این حد اقلش رو الان انجام بدیم. لذا تحت عنوان امور حسبیه چیکار کردن؟ مثلا میامدن تو روستاها آبنبار میساختن، چی میساختن؟ حالا جاده بساز، بیمارستان بساز، درمانگاه بساز، چیکار کن؟ دیوونه خونه درست بکن، هر شبت که انبار مجموع مالک جمع کن، یتیما رو جمع کن. اینا حد اقل مصادیق امور حسبیه است، نه حد اکثرش. اصلا که میگفتن فقها شیعه میگن در دوران غیبت فقها ولایت در امور حسبیه دارن، منظورشون این بود که یک دولت در دولتی تشکیل بدیم. حالا که دولت و حاکمیت مشروع نیست و قبولش نداریم، همه وظایف حکومتی خودمون رو نمیتونیم انجام بدیم، این حداقل وظیفه‌مون رو اولا انجام بدیم که چی باشه؟ که همین امور روزمره باشه. و الا امور حسبیه عبارت امور حسبیه در درجه اول امور حکومتیه، ولی که متولی خصوصی نداره، امر عمومی است. و لذا الان تمام مسائلی که جزء حوزه امور پابلیکه به اصطلاح جامعه شناسی و سیاسی، این اصل عمومی است، تمام اینا مستاق امور حسبیه است. همین کاری که دارن وزارتخونه ها و اداره ها و شهرداری اینا انجام میدن، همه امور حسبیه است. بنابراین ما میگیم آقا درست شما کلمه حکومت فقهی و فقیه رو به این معنای یا دولت اینا ندیدید تو آثار فقهی، لازم هم نبوده ببینید. همین ولایت افتاء، ولایت قضا و ولایت در امور حسبیه هم اگر دیدید همین کفایت میکنه. اون چیزی هم که تحت عنوان ولایت فقیه میگن همینه، بیشترش نیست. خب ساعت چند آقا؟ ما سی تا نفس اون در میاد حرف بزنیم.
با سلام، شما چه نقشی برای تجربه سیاسی بشر و مکاتب سیاسی در نقد نظریات دینی مثل ولایت فقیه قائل هستید؟ زندن به نظر شما آزمون عملی نظریه ولایت فقیه در طول این 20 سال میتواند اثری بر تاثیر این نظریه داشته باشد؟ زیرا به هر حال نظریه درست باید عملا نتیجه دلخواه را ایجاد نماید.
بسیار سوال مهمی است. تجارب سیاسی بشر شاید مرادشون مواردی مثل مثلا پارلمانتاریسم، همین آرای عمومی و نهادهای مشارکت سیاسی است که اینا در قرن‌های قبل این شکل آقل نبوده، انتخابات امروز هست. سوال اینه که این تجارب سیاسی بشر، حالا ازش تعبیر به دموکراسی میکنید، پارلمانتاریسم میکنید، انواع مشارکت سیاسی، هر چی میکنید، این اشکال و فرم‌ها در نظریه دینی یا ولایت فقیه چه نقشی داره؟ جواب اینه که اولا دوستان میدونن اینو، ولی اینو باید اینقدر بگیم که جزء مسلمات در بیاد. بعضی‌ها فکر میکنن که دموکراسی مثلا یا جامعه مدنی یا اغلب این اصطلاحاتی که مطرح شده تو بحث علوم سیاسی مطرحه، اینا یه تعریف روشن واحد قطعی آکادمیک داره. اصلا اینجوری نیست. این دموکراسی که به عنوان تجربه بشری مثلا ازش ممکنه دوستان یاد بکنن، ده ها تعریف ازش شده و این تعریف ها خیلی هاشون با هم متناقضن هست. یعنی طبق بعضی از تعریف ها یه رژیم های 100% دموکراتیک هست، طبق بعضی از تعریف ها یه رژیم های حتما زده دموکراسی هست. همه شون هم میگن ما دموکراتیک، همه شون هم راست میگن طبق اون قرائت خاص از دموکراسی. اینا اتفاقا میگن آقا دین هزار جور قرائت داره، ما قرائت دموکراتیکش رو قبول داریم. به عکس، دموکراسی هزار تا قرائت داره، باید ببینی کدوم قرائتش با دین قابل جمعه. درست عکس قضیه است. پس تعریف آکادمیک دموکراسی ده ها تعریف ضد و نقیض برای دموکراسی شده. حتی تو ممکنه کسی بگه خب تو مقام نظر این تعریف باشه، تو مقام اجرا دیگه روشن. نه، در مقام اجرا هم اقلن 12-13 تا مدل شناخته شده رسمی برای نحوه اجرا دموکراسی وجود داره که باز این مدل های دموکراسی هم با هم دیگه تناقض دارن. خیلی باشه، بعضی از این مدل های دموکراسی خیلی نزدیک به مدل های توتالیتر هم و بعضی ها به شدت نزدیک میشن به مدل های آنارشیستی. کدومی که از اینا مدل درست دموکراسی هست؟ پس جامعه مدنی هم اینطوره. از جامعه مدنی 78 تا معنی شدن اینا با هم خیلیش تناقض داره. ما باید روشن کنیم تکلیفمون رو که دین ما این اهدافش و احکامش، وقت میگیم این تعریف از جامعه مدنی رو میپذیریم چون قابل جمع با اهداف احکام ما، این تعریف از دموکراسی، این مدل دموکراسی رو میپذیریم، ایناش دیگه نمیپذیریم. اگر کسی از دموکراسی مرادش دموکراسی به عنوان ارزشه، به عنوان ایدئولوژی، به عنوان مضمون یک نظام، میشه دموکراسی لیبرال، این دموکراسی با اسلام قابل جمع است. یه جاهای قابل جمع ها، البته یه جاهای ندیگه تناقض 100%. اگر کسی مرادش از دموکراسی، دموکراسی به عنوان یه روشه، یعنی متدی برای نحوه توزیع قدرت، متها احکام و اهدافش جای دیگه و تو بستر خودمون مکتب و ایدئولوژی باید تعیین بشه، به این معنا دموکراسی 100% با دین قابل جمع. دموکراسی به عنوان روشی در خدمت احکام و اهداف دین. همون اتفاقی که تو ایران افتاده، جمهوری اسلامی، آخه بعضی هم اول انقلاب میگفتن اول میگن یعنی جمهوری اسلامی، گفتن جمهوری اسلامی آقا نمیشه مثل کوسه ریشبنه. جمهوری اسلامی، جمهوریت یا اسلامیت به داخل، جمهوری یعنی هر چی مردم میگن، اسلامی یعنی هر چی که مردم نگن، بلکه دکترینی وجود داره طبق او باید عمل بشه که مردم قبولش میکنن چه نه. جوابی که من استاد شهید متحری داد به این قضیه چی بود؟ گفت جمهوری اسلامی، جمهوری به عنوان فرم حاکمیت و اسلام به عنوان مضمون و محتوای حاکمیت. خیلی معنی داره اتفاقا. جمهوری در چارچوب اسلام، جمهوری به عنوان شیوه ای از حکومت در خدمت اهداف و احکام و عدالت اسلامی خیلی معنی داره. پس به این معنی اگر بگید برای این تجارب کاملا به نفع و در خدمت این اهداف قرار میگیرن، ممکنه در ذکر این هم میشون وحی منزل نیست. مثلا وحی منزله که باید هر 4 سال انتخابات بشه، نه هر 5 سال یا هر 3 سال. کی میتونه برهان بیاره که 4 سال درسته، نه 3 سال نه 5 سال؟ هیچ کس نمیتونه برهان بیاره. این همینطوری دیگه. توی یه قانون اساسی بعضی کشورهای غربی 7 سال دارن ریاست جمهوری، بعضی 4 سال. بعضی از رئیس جمهورها مثل رئیس جمهور امریکا 2 مرحله انتخاب میشن، مردم مستقیم به رئیس جمهور رأی نمیدن. بعضی کشورها مستقیم به رئیس جمهور رأی میدن. بعضیا دوران، نه من فهمم، بعضیا رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو داره، بعضی حق انحلال داره، بعضی از این مدل دموکراسی رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو نداره، همه‌شون دموکراسی. بعضی هم میگن فصل خطاب مسائل مهم رئیس جمهوره، بعضی هم میگن رئیس دیوان عالیه. بالاخره یه نفر هر کدوم به کسی اختیاراتو دادن. نوبت به ولایت فقیه که میرسه اینا همه مشکل دار میشه. ولی نوبت به رژیم های ولایتی که میشه هیچ کدوم مشکل نداره. همه آقا دیگه همینه، بیشتر از این نمیشه. تلفظ میگن بالا نه، همینه که هست. خب اگه همینه که هست، ولایت فقیه همینه که هست. اگه این جواب شد. اگه استدلال و برهان این خوب روشنه، اختیارات هر حوزه از حکومت با چقدر باشه. فرمودن به نظر شما آزمون عملی نظریه ولایت فقیه میتونه تأثیر روی تصحیح نظریه داشته باشه؟ حتما حتما میتونه، منتها به یه معنا. یعنی ببین پرسش در واقع باید جواب آری و نه داد، یعنی به یه معنا آری و به یه معنا نه. به چه معنا نه؟ به این معنا که ما با یک نظریه نباید پراگماتیستی برخورد کنیم. پراگماتیست‌ها چی میگفتن؟ میگفت ما کار نداریم نظریه درست یا غلط، ما اصلا به درست و غلطی دغدغه ما نیست. دغدغه ما چیه؟ دغدغه ما مفید بودن یا نبودنه، نه درست بودن یا نبودن. یعنی برای یه نظریه غلط، یه خرافه، یه خرافاتی بود، ولی اعتقاد به اون خرافه یه فوایدی داره، ما اینو میپذیریم، این نظریه موفق درست شد. به این معنی پراگماتیستی نه، ما نمیپذیریم. ما میگیم یه نظریه علاوه بر مفید بودن باید درست هم باشه. درست بودن مستقل از مفید بودن خودش مهمه. یعنی ما میگیم با قطع نظر از اینکه در مرحله عمل چگونه به این دکترین عمل میشه، با قطع نظر از این خود تئوری و دکترین باید مستقلن قابل نقل باشه. مستقل از عمل باید بررسی کنیم این تئوری درست یا غلطه، تناقض توش هست یا نیست، قابل دفاع هست یا نیست، برهان پشتش هست یا نیست، مشروع هست یا نیست. منتها این مرحله بس لازمه، اما البته کافی نیست.